های سرد بر شاخ خیزران منشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی قرم میکنه.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او می رسد که از پس 9 ماه انتظار راز درخت باغ چرا برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او میرسد که باز هم عاشق کند مرا. او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصلها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خش خش صدای پای خزان است، خش خش صدای پای خزان است. یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. به نام اسم اعظم او که 7 آسمان قائم به اراده اوست. سلام و درود به شما عزیزان، بعد از ظهرتون گوارا و روزگارتون همراه با تندرستی و نیکی، با بهترین آرزوها و دستی پر از گنجینه ادبیات به دیدار شما آمدم. برنامه امروز رو با شعری از علیرضا بدیع آغاز کردیم و دعوتتون میکنم تا حوالی ساعت 16 با پرواز ققنوس در آسمان ادبیات ایران و جهان همراه باشید. امروز در بخشی از برنامه زنده ققنوس با شما درباره انجوی شیرازی صحبت میکنم که در تدوین فرهنگ مردم فعال بود. به همین مناسبت هم از شما میپرسم که به نظر شما چرا قصه ها و مثل ها و متل های قدیمی هنوز هم در زندگی امروز ما کاربرد دارن؟ من سه گزینه رو مطرح میکنم برای این که اذهانمون کمی جمع جورتر بشه، اما اگر شما گزینه دیگری مد نظرتون بود میتونید اون رو با ما مطرح کنید. گزینه نخست، چون تجربه های مشترک انسانی رو منتقل میکنن، یعنی اون قصه ها و متل ها و مثل ها. یک، تجربه های مشترک انسانی رو منتقل میکنن. دو، چون زبان ساده و همه فهمی دارند. سه، چون در موقعیت های گوناگون زندگی به کار میرن. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن یکی از گزینه‌ها یا طرح گزینه مد نظر خودتون میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس، روز شمار ادب. ۲۵ شهریور، سال روز درگذشت انجوی شیرازی. سید ابوالقاسم انجوی شیرازی معروف به نجوا در شیراز به دنیا آمد و بالید. او بنیانگذار مرکز فرهنگ مردم و محقق فرهنگ عامه بود. علاقه به ادب و فرهنگ باعث شد از نوجوانی در محضر بزرگان چون ملک الشعرا بهار، جلال همایی و سید کاظم عصار حاضر شود و درس فراگیرد. پس از پایان تحصیلات متوسطه به سوئیس رفت و از دانشگاه ژنو فارغ التحصیل شد. استاد انجوی پس از بازگشت به ایران علاوه بر مطالعه و پژوهش در زمینه فرهنگ عامه، قصه ها، افسانه های کهن پارسی و به طور کلی فرهنگ مردم، دیوان حافظ رو تصحیح و منتشر کرد. او که روزنامه نویسی برجسته بود، سردبیر چند روزنامه و مجله رو هم بر عهده داشت. کتاب های دختر نارنج و ترنج و فرهنگ مردم و طرز گردآوری و نوشتن آن، و نیز گذری و نظری در فرهنگ مردم و مجموعه فردوسی نامه، مردم و قهرمانان شاهنامه و مجموعه قصه های ایرانی از آثار سید ابوالقاسم انجوی شیرازی است. سپاس که با ما همراه هستید. در ادامه باز هم از استاد انجوی با شما خواهم گفت.
با شاهنامه خوانی محلی کمتر آشنا هستیم، برای اینکه این طرز شاهنامه خوندن مخصوص آبادی هاست، در شهرها دیده نشده، و برای شاهنامه خوانی در تمام آبادی های ایران مردم حرمت و عزت فراوان قائل هستند. یعنی موقعی که شاهنامه خوان شروع میکنه به شاهنامه خوندن، همه ساکت و مؤدب گوش میدن، حتی اصطلاحات خاص دارن. مثلا در کهگیلویه و فارس که آقای کرمی نفر دوم از جمع حاضر از اونجا آمدن و همچنین در خوزستان اصطلاح بسیار زیبایی دارن، در بختیاری، در خوزستان و در فارس اصطلاح بسیار زیبایی دارن. خودشون شاهنامه خوانی نمیگن، میگن هفت لشکر خوانی، هفت لشکر میخونیم. جهتش اینه که همیشه در بین عشایر غیور ایران شاهنامه خوانی رو یکی از مواقعی که استفاده میکردن موقعی بود که میخواستن به جنگ دشمن برن، در اون موقع شاهنامه میخوندن. شاهنامه طوری اونها رو تهییج میکرد که دشمنو حتما شکست میدادن. به این جهت و به این اعتبار هست که اصطلاح هفت لشکر رو به جای شاهنامه خوانی دارن. غرض از این توضیحی که الان عرض میکنم این است که ممکنه گوش بسیاری از خانم ها و آقایان با این طرز شاهنامه خوانی آشنا نباشد.
پنجابی شبهای سه‌شنبه از ساعت 9 شب در رادیو ایران برنامه‌ای به نام فرهنگ مردم داشت. دقیقاً همین صدایی که شنیدید صدای استاد انجوی شیرازی بود که از اجرای این برنامه موفق شد منابع زیادی از فرهنگ مردم ایران رو گردآوری کنه. برنامه‌ها رو من گوش دادم، نمونه اعلایی از تعامل یک گوینده یا یک برنامه با مخاطبش، یک همافزایی عجیب رسانه‌ای است. ایشان 11 جلد کتاب در زمینه فرهنگ مردم ایران شامل مسائل‌ها، قصه‌ها و آداب و رسوم با کمک انتشارات امیرکبیر منتشر و روانه بازار کتاب کرد. انجوی شیرازی 25 شهریور 1372 در 27 سالگی درگذشت و به خاک سپرده شد. خانه او در نیاوران پس از مرگش به موزه فرهنگ مردم تبدیل شد. خیلی پوزش میخوام از بابت این که من ایشان رو عرض کردم که در 27 سالگی، طبعا همه ما میدانیم که ایشان سالیان سال در خدمت فرهنگ مردم ایران زمین بودن و سایه‌شون 72 سال بر سر فرهنگ و هنر ایران زمین گسترده بود. از شما شنوندگان ارجمند پرسیدم که به نظر شما چرا قصه ها و مثل ها و متل های قدیمی هنوز هم در زندگی امروز ما کاربرد دارند. سه گزینه رو مطرح کردم، شما اگر که به گزینه دیگری معتقدید میتونید اون رو بفرمایید. یک، چون تجربه های مشترک انسانی رو منتقل میکنند. دو، چون زبان ساده و همه فهمی دارند. و سه، چون در موقعیت های گوناگون زندگی به کار میرن. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. خیلی سپاسگزارم که با همون تماس گرفتید، برای ما پیامک فرستادید. از جمله میر باقری از شاهرود، آقای خانم میر باقری از شاهرود گفتن که تقدیر و تشکر از همه عوامل ققنوس، چقدر خوبه که در حین لذت بردن از برنامه زنده ققنوس آموزش‌های ادبی خوبی هم می‌بینیم. درود بر شما اگر این گونه است، که زهی سعادت برای ما. مظفری از شهرستان خرمدره، آقای نعمت مظفری از شهرستان خرمدره گزینه نخست رو برگزیدند. همینطور دوست دیگری با شماره 913-26 شماره پایانی 28 گفتن که به نظرم هر سه مورد میتونه درست باشه. مرتضی از مازندران گزینه سوم، یوسف آبدینی از ارومیه هم هر سه گزینه رو تایید کردند و دوست دیگری با شماره 912-43 شماره پایانی 32 گفتن که گزینه دو و معطوف به اون شعری که در نخست خواندم هم گفتن که یک نفر در را برای حضرت پاییز وا کند. این نغمه زیبای آذری که میشنوید از این روست که ما فردا و پس فردا به خواسته یزدان در ویژه برنامه شهر یاران کنار شما خواهیم بود، از شهر زیبای تبریز، آنجا که شهریار بزرگ و بسیاری دیگر در مقبرت و شعرا آرمیدن در روز بزرگ داشته شهریار و پیش از اون دو روز، هر روز دو ساعت زنده و مستقیم از تبریز، شهری که نفس شمس و مولانا درش آغشته است و بسیاری دیگر، با شما سخن خواهم گفت. بی صبرم برای این دو روز. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. در صفحه این نو از مجله ادبی ققنوس براتون بگم که نام حمید عوازری با کتاب‌های ادبی برای کودکان و نوجوانان که ریشه در جغرافیا، محیط زیست و طبیعت ایران دارند گره خورده. انجمن یوزهای شریف از انتشارات نردبان و کتاب جدیدی به نام خلیج فارس که در انتشارات فنی ایران منتشر شده از آثار او هستند. همینطور به تازگی برنده جایزه کتاب مهر از سوی داوران نوجوان برای نوشتن کتاب یک ماجرای عاشقانه طور شده. حمید ابوذری الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن. درود بر شما آقای ابوذری، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، خیلی متشکرم از دعوت شما.
متشکرم. آقا، این دغدغه های محیط زیستی و نوشتن در این فضا از کجا میاد؟ یه کمی از این برامون بگیم بعد بریم سراغ کتاب.
بسیار عمد. یه مقدار پاسخ دادن به این سوال برای من سخته. البته زیاد این موضوع از من پرسیده شده، چون معمولا توی آثار که می نویسم خیلی علاقه مند هستم به مسائل محیط زیستی. شاید یکی از دلایلش این باشه که خب من توی خوزستان بزرگ شدم و توی شهری، خب شهر دسپول من بزرگ شدم و اونجا در طی سالهایی که در اونجا زندگی کردم و همینطورم الان به هر حال رفت و آمد دارم، بدون که پدر و مادرم اونجا ساکن هستن، این تغییر محیط زیست رو همیشه دیدم و تأثیراتش رو دیدم و خب به عنوان کسی که در جنوب زندگی کرده همیشه مظاهر طبیعی خیلی شگفت‌انگیز بوده برای من، مثل خب حتی چیزهای ساده‌ای مثل باران و یا مثلا برف. من خودم به شخص تا نوجوانی اصلا برف رو ندیده بودم. و یا خب بسیاری از حیوانات و اینهایی که گیاهانی که ما معمولا در تلویزیون باشون آشنا هستیم. و در کل مسائل محیط زیستی همیشه دغدغه من بودن، با وجود اینکه هم درسم در یک رشته بوده و هم شغلم در یک رشته دیگه هست، ولی علاقه من بودم و وقتی به نوشتن رو آوردم معمولا به این موضوع فکر میکنم و حتی گاهن ناخواسته به سمت مسائل محیط زیستی میره آثاری که می‌نویسم.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. دغدغه های محیط زیستی به نظرم مثلا شاید یک ده هست که خیلی پررنگ تر دارن مطرح میشن، حداقل در فضای رسانه ای، و اصلا شخصیت هایی هم پیدا شدن که به واسطه اون دغدغه های محیط زیستی اصلا خیلی برجسته شدن، خیلی اسمشون به گوش میرسه و تبدیل به مسئله شده. میدونی چی میگم؟ این دغدغه شما از کی بوده؟ کی تبدیل به کتاب و متن شده؟
خب منم خب خیلی به قول شما در واقع این مسئله شدنه هم خیلی مهم بوده دیگه. مثلا من زمانی که پیشنهادی شد که در مورد حیوانات در حال انقراض نوشته بشه، با اون که من یک کسی بودم که خودم مثلا دسپول بزرگ شده بودم، ولی وقتی در مورد گوزن زرد شروع کردم بخوندن تازه متوجه شدم یکی از مکانهایی که مثلا گوزن زرد همیشه زندگی میکرده و حتی شیر ایرانی در اطراف همون شهر ما بوده، درسته که من هیچ گونه آگاهی نسبت بهش نداشتم. یا مثلا در مورد این که من آگاه شدم نسبت به این مسئله که ما یوز پلنگ داریم مثلا توی کشورمون و حالا تعداد کمی ازش مونده و خیلی از این مسائل. و به قول شما همین مسئله شدن این موضوع فکر میکنم یک جرقه بود، یک اختاری بود به هم ما بزرگترها که یه نقطه بیشتر توجه بکنیم. و خب من گفتم که من این رو در واقع توی شهر محل زندگی خودم دیدم این تغییر رو، ولی در واقع این ما الان در همه جا داریم این رو میبینیم دیگه. ما وقتی که میشنویم یک دریاچه به سمت مرگ رفته دیگه، احتمال داره حتی نتونه برگشت بخوره. در همین اطراف تهران ما دریاچه‌ای وجود داشته که الان داره خوش شده و گرد خاک داره میاد، برسایی که مثلا من تا سال تا 8 سال پیش که آبادان زندگی می‌کردم، خوزستان زندگی می‌کردم، گرد خاکی مسئله عادی بود برای ما، ولی الان رد پاش رسیده تا مثلا تهران و حتی ما در شمال هم مسئله بی‌آبی رو داریم یا از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی رو داریم. به نظر میاد تو این یک دهه که این موضوع تبدیل به مسئله شده، ولی همچنان جای کار داره و خیلی هم مسئله مهمی هست و به نظر میاد با وجود این همه توجهی که داره بهش میشه همچنان باید خیلی جدی‌تر بهش پرداخته بشه.
خیلی هم خوبه به نظر من، یعنی از اون روزگاری که تبدیل به مسئله شد ما قشنگ یه گذار کردیم، یعنی توجه به محیط زیست تبدیل به یک فضیلت شد و طبعا عدم توجه بهش الان یک رذیلت اخلاقیه دیگه. این جایی بود که ما باید زودتر هم بهش میرسیدیم حتی به نظر. آقا برسیم به یک ماجرای عاشقانه طور، این چیه داستانش؟ حالا نمیخوام افشا کنید البته ماجراها، از اون ایده اولیه و کمی ساختار کتاب بگیم برامون.
رمان یک ماجرای عاشقانه طور خب یک رمانی بود که من یک زمانی خیلی توجه هم جلب شده بود، اوایلی که حالا من چون آبادان زندگی میکردم به خاطر شغلم و بعد منتقل شدم به تهران، این مسئله کودکان کار خیلی من توجهم جلب کرده بود و چون و فکر میکردم باید یک کاری انجام بدم و توجهی نسبت حداقل در سهم خودم داشته باشم. یک ماجرای عاشقانه طور هم در واقع از زبان یک کودک کار بیان میشه که در تهران زندگی میکنه و تحت یک شرایطی در کنار یک شخصی داره زندگی میکنه که مشخص هم نیست بالاخره چه نسبتی باهاش داره. به اسم دایی شخص رو میشناسن و خب اون کسی هستش که بچه های کار رو پیش خودش نگه داشته و اونها رو هر روز میفرسته کار انجام بدن و و بعد از اینکه متوجه میشه یک شخصی وارد میشه و ادعا میکنه که من پدرت هستم، این زندگیش تغییر پیدا میکنه و در این راه رمان در واقع به سمت یک فضای فانتزی پیش میره که این شخصیت اصلی ما که یک دختر هست به اسم هما با یک شخصیت روبرو میشه که خودش رو یک ایزد معرفی میکنه که از یک دنیای دیگه اومده بود. ماجراهایی از این قبیل تا انتهای رمان
و جادوییه، یعنی سبکش
بله هم در تهران امروز میگذره ولی با افسانه های ایرانی هم در واقع
آمیخته شده
و در نهایت هم اون چیزی که به ذهن من میرسید و علت این که ادغامش کردم با فانتزی این بود که واقعا احساس میکردم که هر گونه به موضوع بچه های کار داشتم فکر میکردم، میدم انگار این مسئله هم همونطور که ما در گذشته برای هر موضوعی که برای ما قابل درک نبود، قابل حل شدن نبود، یک ایزد پناه میبردیم، فکر میکردم که در نهایت هم این کودکان کار واقعا به یک ایزد نیاز دارن تا بتونن مسئلهشون رو حل بکنن، چون انقدر این مسئله گسترده است که آدم من هنوز که هنوزه و خیلی از فکر میکنم مسئله اخلاقی شده برای ما، بالاخره چیزی بخریم نخریم، کمک بکنیم نکنیم، اصلا یک مسئله در واقع پیچیده شده. به همین خاطر به سمت فانتزی رفتن میکنم در انتها.
من این مشکل رو تو خودم اصلا حل کردم، میدونی، یعنی همیشه کمک میکردم، یعنی و انجام میدم جیم خورده به حالا مثلا رقیق قلبم و اینها، بعد مثلا پدرم یا مادرم میگن که اینا خودشون مثلا امپراتوری دارن و نمیتونم بی دسته هستن و از این ماجراها، ولی اینجوری حل کردم که شما این کار میکنی برای اینکه درون خودت یه سری مسائل رو حل کنی، میدونی، صرف نظر از این که بیرون از این خودت چه اتفاقی داره میفته. حالا بگذاریم، چی شد یه دفعه از اون مسائل محیط زیست به کودکان کار و اینا مثلا ساعتهای جدایی یا نه شما فکر میکنی اصلا اینا در هم تنیدن؟
فکر میکنم خب البته معمولا عزیزان نویسنده یا هنرمند سعی میکنن روی یک موضوع تمرکز بکنن، ولی خب به هر حال شما وقتی که دغدغه داشته باشین و معمولا وقتی ذهن درگیر یک موضوع و یک ایده ای میشه و یک مسئله براش دغدغه میشه به سمت اون میره و سعی میکنه اون مسئله رو یک جوری هم برای خودش حل بکنه و هم سعی بکنه حداقل یک حالا نمیشه گفت پیام و یا یک نسبتش رو در واقع نسبت به اون موضوع اعلام بکنه. کودکان کار هم من فکر میکنم باز یکی از همین مسائله، یعنی این که حالا درسته ممکنه مثلا من در مورد یوسپلنگ ایرانی به من پیشنهاد شد که مثلا رمان نوشته بشه و بعد تبدیل به مسئله من شد، ولی کودکان کار یک مسئله‌ای بود که فکر میکنم شخصا خیلی درگیرش بودم و به همین خاطر سراغش رفتم و در موردش نوشتم.
بسیار خوب. حالا در این تعریف یکی مونده به آخر سواد که حالا به صورت جهانی هم منتشره، چون آخریش اینه که میگن آدم با سواد اون کسیه که توانایی ایجاد تغییر در محیط پیرامونش رو داشته باشه، پیش از اون گفته بودن که حالا مثلا با سواد کسی که در برخی حوزه ها اثرگذار باشه، مثلا حوزه کودکان کار، مهاجرین، برخی اقلیت ها یا همین ماجرای محیط زیست. و جالبه که کتاب‌های شما در این حوزه خیلی معنادار شدن. آقا پس ما نباید شما رو دیگه نویسنده صرفا محیط زیستی بدانیم؟
نظر لطف شماست. معمولا ادبیات کلن شکل و ساختارش به این شکله که معمولا نویسنده رو در یک حوزه هایی تبدیل به یک راوی میکنه، یعنی که آدم تبدیل میشه به یک دوربین، به یک قلم که یک چیزی رو مطرح بکنه. شاید نتونی در موردش هیچ گونه نسخه ارائه بدی، نتونی حلش بکنی، ولی همین که در واقع یک توجه هایی جلب بشه به اون موضوع خودش ارزشمنده. و حالا اینکه من به عنوان یک راوی فکر میکنم اگر بتونم همین فقط صرفا توجه رو جلب بکنم، فکر میکنم در اثرم این در کارم موفق